خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بیت الله. من خیلی زیاد قبول ندارم سندرگی هایشون، مخصوصا در حماسه حسینی بعضی از مطالبی دارد که با واقعیت نمی‌سازد. با همه احترامی که ما برای شهید مطهری، من ارادت فوق‌العاده بیشون دارم. خیلی یعنی آدمی خیلی جان نه حماسه حسینی هم سخنرانی هاشه، تألیفات ایشون همه به تعبیر حضرت امام بلا استثناء خوبه. حالا بلا استثناء که دیگه در حقیقت نمیشه گفت، غیر از کلام قرآن بلا استثناء ما چیزی نداریم. ولی حماسه حسینیش بعضی از جاها یک تندروی هایی است که با واقعیت کربلا نمیسازه. یعنی من معتقدم همین کتابی که مرحوم محدث قمی نوشته، نفس المحموم، بهترین کتابی است که ماه رمضان آدم به خانه روزش باطل نمیشه. دیگه ایشون هر آنچه که امکان پذیر بود بیشه درباره امام حسین گفت، ایشون آورده، چیزی جا نگذاشته ایشون. اگر ما همین رو ملاک قرار بدیم خیلی خوب. کدام حماسه؟ سخنرانی هاش بوده. ببینید در سخنرانی آدم ببینید یک مطالبی به ذهنش میاد، از این ور از اون ور مطلب میکنه، ولی میخواد آدم بنویسه. ما خودمونم همون تو درسمون بعضی از مطالبی که بعد میخوام بذاریم روی سایت، بعضی از قسمت ها رو حذف میکنیم، اصلا صلاح نیست اصلا، چون موقع نوشتن انسان کاملا مسلط بر هم مطالب هم بر اعصابش، تمام جوانب کار را آدم در نوشتار ملاحظه میکنه بعد مینویسه. بعض از قسمت هایی که یاد داشت هاییشون هست که دیگه خیلی به هم ریخته هست. برید بعضی از یاد داشت هاییشون، من احساس میکنم مطالب ایشون مثلا از یک جای یاد داشت کرده بود که جواب بده، همین دو برداشتن به عنوان نظر ایشون آوردن. بعضی از عبارتهایی داره، نمیدونم این که شیعه های ما نمیدونم آدم های قالطاقی هستن چی هستن، اصلا با اصلا روحیه شهید مطهری این عبارتها نمیسازه. نه تنها ایشون، حتی با یک آدم شیعه یا عادی نمیسازه اینطور تند نسبت به شیعه حرف بزنه. حتی ما یکی از سبیه هاش یک رساله ارشد بود، دکترا بود، از ما کمک خواسته بود، اینا اومد و کل چیزشون برای ما هدیه آورده بود، کل آثارشو. ایشون من گلایه کردم، من گفتم بابا یه مداری دقت کنید این فرمایشات ایشون رو همینطوری برمیداره سلهی چاپ میکنید میدید بیرون، فردای قیامت برای خود شهید مطهری درد سر درست میکنید شما. این الان شما ببینید اعیان شیعه مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه، آقازادشون تقریبا قبل از وفاتشون اومد گم، مهمان ما هم بود. خب تا کلمه سین خود مرحوم چیز سید محسن امین خودش کار کرده، از یک وزانت خاصی برخوردار دقیق، یعنی این یک قواس ماهری که بیاد تو اقیانوس شنا کنه آدم مشخصه، ولی بعد از او یاد داشتش برداشته ایشون مطرح کرده، یعنی مشخص خیلی سطحی، خیلی تقریبا آدم احساس میکنه که مثلا یه بچه طلبه که تازه داره لمعه میخانه داره مطلب مینویسه. ولی زا نسبت به شهید مطهری به نظر من این آقایان جفا کردن که کل یادداشت‌هایشون رو برداشتن به این شکل چاپ کردن. یه کسی بود که تالی تل و مطهری بود، یک شاگرد برجسته‌ای که تمام افکار متحری دستش بود، میومد اینها را با توجه به تفکرات مرحوم متحری برمی‌داشت، اینها رو چیز می‌کرد، چاپ می‌کردن. مثلا خیلی از چیز الان در شبکه‌های وهابی الان حرفای مرحوم متحری دارن علیه شیعه دارن مطرح می‌کنن. بله ببینید متحری در کتابش اینو گفته علیه شیعه، اینو گفته علیه، اینو گفته علیه شیعه. نتیجه خلاصه بی دقتی آقایان این است که الان از خود متحری علیه شیعه دارن شبکه‌های وهابی استفاده می‌کنن. او ده دوات نه 14-15 جلد بابا قطورم هست، 15 جلد یا 16 جلد 600-700 صفحه‌ایه. الان همین سروز قبلم بود دیدم در همین کانال آقای درایتی اینها دارن از عبارتهای مرحوم متحری آوردن علیه حوزه، علیه سنت پیغمبر دارن استفاده می کنن. بله بله والا 50-50 هدایقش نودم نگاه میکنه. شما مجمع الفادت و البرهان ببینید، شما ایشون خوب واقعا در حقیقت از زمان شیخ مفید و صدوق تا قرن نهم دهم ما کتاب این شکلی مبسوط مرحوم شهیدان در مسالک واقعا قوقا کرده، ولی این شکلی بیا تمام بحثها را زیر رو کنه، گذشته را شخم بزنه و از نو برنامه ریزی کنه و نو آوری داشته باشه ما نداریم. و اولین بارم هست در تاریخ شیعه مباحث رجالی را به صورت علمی مطرح کرده، یعنی آمده نسبت به یک راوی بحث هایی که بزرگان گفتن این گلت و گلت کرده. یعنی ما قبل از مرحوم مقدس اردبیلی نداریم که بحث های رجالی در کتب فقهی با حالت این گلت و گلتی جواهری بحث بشه. البته خب آقایان معتقدن برای که مرحوم صاحب مجمع الفائده خیلی، یعنی اولین بار میاد بحث رجالی رو مطرح میکنه، یه مداری خیلی زیاد مشخص پخته نیست یا فرصت مطالعه نداشته یا چه، ولی خب دوتا شاگردیشون تربیت کرده، این دوتا شاگردش خریت رجالن، یکی صاحب مدارکه یکی صاحب معالم. چون دوتا درس داشت، یه درس عمومی که به قول چند صد نفر می آمدن، یه درس خصوصی داشت برای دو نفر. از اون 400-500 نفر ما نداریم کسی که واقعا آمده باشه بالا، و این درس خصوصیش هر دو آمدن بالا. من توصیه میکنم دوستان این کتاب منتقل جمان فی احادیث صحاح و الحسان آیان مطالعه کنن، تو بحث رجالی قوقا کرده. یعنی شما از زمان غیبت صغرا تا قرن دهم و یازدهم این شکلی بحث های رجالی را در لابلای فقه به صورت پخته در بیاره ندیدید شما. به یک کتابی هم داره ایشون در شرح من لا یحضر، اگر آقایان بگن من یادم میفته. برای شما عرض کنم جدیدن جامعه مدرسین تحقیق کرده، ظاهرن چاپ کرده. بله من این مخطوطشو تقریبا سال 50-51 یک تابستان من مشهد بودم کتابخانه آستان قدس رفتم یک دور مطالعه کردم. بله آقایان بله اونم خیلی در رابطه با بحثای رجالی اونجا اونم بالا صاحب معالمه، خیلی قشنگ کار کرد اونجا. بحث امروز رو من از آقایان تقاضا دارم یه مقدار با دقت بیشتری پی بگیرند که با توجه به این که آیا صحابه می توانند برای ما مصدر تشریع باشند یا نه، ما در مسائل فقهی و شرعی می توانیم به اینها مراجعه کنیم یا نه، و همچنین در بحث های مناظره و پاسخ به شبهات یکی از بحث های تقریبا ریشه‌ای و اساسیه که ما از ابن قیم جوزیه متوفای 751 از شاگردان ابن تیمیه موارد متعددی را که از عدم آگاهی خلیفه دوم به احکام شرعی، یک مورد دو مورد هم نیست، موارد مختلفی بوده، ما چند موردی آوردیم، دیروز بحث متعت الحج را آوردیم، حالا متعت النساء بحثش جداست که خودش یک دنیایی برای خودش داره، متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و عاقب علیهما، اون بحث چیز اصلا خودش یک بحث مفصلی که ما همون سال اول دوم بحث همون فقه مقارن 14-15 سال قبل تقریبا 5-6 ماه رو همین فقه مفعه بحث کردیم. بحث دیگری که هست و خفی علیه جواز و تسمی و اسماء الانبیاء، خلیفه دوم هر کس اسم بچهش رو ابراهیم میگذاشت، آدم میگذاشت، اسم رسول اکرم میگذاشت، موسی، عیسی، خلاصه با اون شلاقشون یه مقداری تبرک میکرد و میگفت یالا باید اسمتون عوض کنید. خودش هم یه دنیایی داره برای خودش که بخوام بحث کنیم خودش یه چند روزی باید رو همین معطل شیم. بله جان، به قوله بله، اینها همه جا را ابن عسیر برای شما از کنم در اسدالغابه، ابن جوزی در همون کتاب چیزش دیگه عزیزم دیگه همون بحث ما داریم منون در چی اسمش اعلام الموقعین جلد 2 صفحه 272 و در کتاب های مختلف این بحث را آوردن آقایان که حتی خود ابن عسیر متوفای 630 میگه نظر عمر الى ابن عبدالحمید و کان اسمه محمدن و رجل یقول له فعل الله بک فعل الله یا محمد و یسبه فداه عمر، یه خلاصه اسمش محمد گذاشته بودن، یه کسی هم داشت بهش فحش میداد، ناسزا میگو. بعد عمر خواست گفت یا ابن زید الا ارا محمدن یسب بک، این که دارن به خاطر تو پیغمبر رو فحش میدن نمیبینی؟ خلاصه تو حق نداری بعد از این اسمت رو خلاصه محمد بگذاری، اسمت عوض کن. لا تدعی محمدن ابدا ما دمت حیا فسماه عبدالرحمن، اسمش گذاری. ما داریم زیاده، تقریبا 30-40 تا از صحابه را ایشون اسامیشون رو عوض کرد، موسی، عیسی، ابراهیم، خب خلاصه اینها رو شما یعنی چطور یعنی منقبت میشه؟ آخه بابا جان من اینا سلاخ دعا گم کردن، اگر فوش میده این فوش میده نه مثلا چه ربطی به پیغمبر داره؟ آخه نه آخه چه ربطی داره به پیغمبر؟ اگر بله به این کسی توهین کنه، کسی که اسمش محمده، ابراهیمه، به قصد رسول اکرم، این اصلا باید کشته بشه. فهمید. خب اگر فهمیده خب دیگه صدر زیدشم ببین زادر روزه تمام بشه بعدن و ارسل بنو هم سبب و سید و مکرم محمد ابن تله لیغیر اسماء هم، فرستاد برای شما ارز کنم بنی تلهه، اونها برایشان 7 نفر بودن و سید و کبیرشان مثل محمد ابن تلهه بود، لیغیر اسماءه، فقال محمد اذکرک الله یا امیر المؤمنین
حواست باشه ها، یادت میاد فوالله لمحمدون صلی الله علیه و آله و سلم سمانی محمدن، پیغمبر اسم من پی محمد گذاشته. فقال عمر قوم فلا سبیل الی شیء سماه رسول الله. خب بفرمایید.
اینا براش منظورت
چطور؟ آخه
معناش اینه که چون دیگه پیغمبر اسمش گذاشته دیگه اسمش تغییر
نکرد. آخه اولا برای اینکه آخه ببین ببین عزیز من، این آقا الان کاری با اونش ما نداریم، ما هدفمون اینه رسول اکرم افرادی را اسمش محمد گذاشته به گوش این آقا نرسید، یه چیز عادی هم هست. این قضایی هم اگر مسلمان ها اون زمان چند تا قاره بودن همه در یک جا در یک مدینه، برای شما از کنم یه شهر کوچیکی که از طرف یک پنجاهم گم بود اون زمان، به اندازه که حق بوده، هر اتفاقی هم می افتاده در مدینه می پیچده، همه متوجه می شدن، ولی این آقا خبر نداره از این اسامی افراد رو داره تغییر میده. آقا چرا اسمت محمد، چرا اسمت ابراهیمه، چرا اسمت عیسی، چرا اسمت برای شما عرض کنم موسی است.
خودش هم نگفته که من میخوام اصلا اسم محمد رو عوض بکنم یا اسم ابراهیم، بغزند ابراهیم
بغزند. نه نه اصلا ببینید اصلا این چی هستم، ببینید
همینه که نمیشه به این روایت مثلا برای اونا چیست. استاد بخاری اسمش محمد بوده، بسیار از علماشون همین افتخار
میکنه. اصلا ببینید کلن رسول اکرم، شما روایاتی که ما داریم از خود رسول اکرم شاید بیش از 30 تا 40 تا روایت داریم، فرزندانتان را به اسماء انبیا و به اسماء صالحین بگذارید شما. خب حضرت رسول اکرم اسم بچهش گذاشته ابراهیم، این که دیگه میفهمید، این که دیگه اصلا هیچی نمیدانسته. بابا عمر تو بیابان زندگی میکرده ولی میدانسته که رسول اکرم فرزندی دارد به نام ابراهیم، به نام خوب. آیا این سنت پیغمبر و ولکم فی رسول الله اسوه حسنه؟
نه این واضحه، من چون دارم خودش داره دلیلشو
ما کاری با این نداریم. ما میگیم آقا این آقا جاهل به ساده ترین مسائل جامعه اسلامی بوده، یک چیزی که مستحب به مؤکد فرزندانتان را شما بگذارید به نام انبیا، یک مستحب به مؤکد را این آقا نهی کرده. آیا ما می توانیم این رو مصدر تشریع قرار بدیم، احکامون رو از این آقا بگیریم؟ ما هدفمون اینه، ما بیش از این نمی خواست. من کاری به برای شما از کنم آیا این تعنس یا تعنیست، ما اسمش کار نداریم. ما آقا این آقا ضروری ترین مسائل رو این آقا چیه؟ نمی دانسته. پیغمبر اسم بچهش گذاشته ابراهیم به نام حضرت ابراهیم خلیل. خب حالا یک کسی بیاد مثلا به فرزند پیغمبر مثلا ناسزا بگه، چه ربطی داره؟ این همون قضایاییست که بابا میگه من وارد شام شدم دیدم که یکی از همین نواسب اسم بچهش گذاشته علی، خود ما شما که چیز نیستید، با علی میانه ندارید. گفت نه من همیشه دوست دارم به علی ناسزا بگم برای اینکه دیگه راه رو به قول گم کنم، به قول چیزی نداشته باشم، اسم بچه‌مو گذاشتم علی، مرتب به این فوش میدم به یاد امیرالمومنین سلام الله علیه. این کار نواسبه. و همچنین ابن عثیر میگه نشه عبدالرحمن فهد عمر و کان اسمه ابراهیم فغیر عمر اسمه. بله لما غیر اسماء من تسمى بالانبیاء. باز میگه عبدالرحمن و کان ابوه سماه ابراهیم فغیر عمر اسمه. ابن حجر کتب عمر الى اهل الکوفه الا تسمو احدا به اسم نبیین، بخشنامه هم کرده. اینا به یک مورد دو مورد موارد متعدد ما از اینها داریم. حالا این رد چیم؟ این خیلی مهم نیست. اینجا رو من دوست دارم دوستان دقت کنن. و کما خفی علیه قوله تعالی انک میتون و اینهم میتون، این دیگه قوغا. و قوله و ما محمد صلی الله علیه رسول قد خلد من قبله الرسول، این داستانش چیه؟ در این رابطه خب حرف خیلی زیاده که اگر ما بخوایم چیز کنیم شاید 10-15 جلسه هم در این زمینه بحث کنیم جا داره. رسول اکرم وقتی از دنیا رفت، اینها ابوبکر در مدینه نبود، رفته بود سن، یه خانمی تازه ازدواج کرده بود در 10-12 کیلومتری مدینه. دید که خب مردم همه بعد از رسول اکرم سراغ امیرالمومنین خواهند رفت دیگه، برای اینکه جو را آشفته کند، آشوب بپا کنه و مردم به فکر خلیفه نیفتن، برگشت گفت پیغمبر از دنیا نرفته. اینها را دقت کنید. حالا من این فاید چیزی رو من خیلی نتونستم همه رو
چیز.
بله بله دیگه. و ما در صحیح بخاری هست لقد خوف عمر الناس و ان فیهم لنفاقا. بعد از رحلت پیغمبر عمر، این برد عایشه هستا، مردم رو ترسان به وحشت انداخت و ان فیهم لنفاقا، در میان صحابه نفاق بوده. حالا چیه؟ بحث های دیگر رو ببینیم. این هم صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی حدیث 3667. ان عایشه زوج ان رسول الله مات و ابوبکر بن بسون. قشنگ دقت کنید قضایات چیه مسئلهش. پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر در مدینه نبود، در سن بود. قال اسماعیل یعنی بالعالیه، یعنی منطقه خلاصه اعیان نشین یا به قول شمیرانات مدینه بوده. فقام عمر یقول والله ما مات رسول الله، وليبعثنه الله فليقطعن ایدی رجالا و ارجلهم. پیغمبر خواهد آمد، دست پای عده‌ای را قطع خواهد کرد. قشنگ دقت کنید، پیغمبر نمرده. روایات دیگر بعدم میاد، پیغمبر رفته معراج همونطوری که حضرت موسی رفته بود، برمی گردد، دست یک عده و پای یک عده را قطع خواهد کرد. خب دست پا در کجا قطع می کنن؟ یک جا ما داریم دست پا قطع می شه، اونم الذین یحاربون الله و رسوله. این الذین یحاربون الله و رسوله در میان صحابه کیا بودند که پیغمبر بناس برگردد دست پای اونها را قطع کنه؟ بریم جلوتر. بذار من این چیز رو بیارم، فایل وردی رو برای شما عرض کنم که راحت چیز کنه. اجازه میدید
که با بهش مصاحبه کنم؟
مسافرت نیست، بیرون 10-12 کیلومتری بالای مدینه بود دیگه. یعنی مثلا فرض بفرمایید اینجا مدینه هست، فرض بفرمایید در کهک بوده یا کمتر از کهک هم بوده، بله مثلا پردیسان بوده به قول آقایان، بله بله یا بله تقریبا 10-12 میلی، کمتر از تقریبا 10-12 کیلومتره. اینها را احلام و کاری نداریم با اونش، این تهدیدها را نگاه کنید. سنن کبرا جلد 4 صفحه 263. لما توفی النبی قال عمر لا یتکلم احد بموته الا ضربته بسیفی، با این شمشیر میزنمش. فکسکتو و کانو قومن امیین. باز مات رسول الله، این عمر یقول لا یتکلم احد بموته الا ضربته بسیفی. اولا یک نکته اینجا ازدان داشته باشم. آقای خلیفه دوم که شمشیر کشیده، میگه هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته با این شمشیرش او را میزنم. این شمشیر آقای عمر در جنگ احد چرا از غلاف نیومد بیرون؟ در جنگ بدر، در احزاب، در حنین، یعنی ما بارها تحدی کردیم به وهابی ها، گفتیم شما یک روایت ضعیف، یک روایتی که ابن جوزی در موضوعات آورده بیارید که آقای عمر با شمشیر نه، با مش زده دماغ یک منافق، یک مشرک، یک یهودی خون اومده باشه، یا نه یک روز دیده خرمگسی روی شانه پیغمبره، خلاصه با لنگ کش زد اون خرمگس کشته. بله؟ او یه بحث جداییه، اون دعوای خانوادگی بود. اون مسئله رو کار نداره. شما ببینید یک مورد، بله ما داریم در قضیه خندق برای شما از کنم رفت برگشت و کان یجنبه، هم خودش میترسید هم لشکر رو میترساند. ابوبکر هم رفت به خیبر، معذرت میخوام، رفت بعد رسول اکرم فرمود من فردا پرچم را به دست کسی میدهم ترار و غیر فرار یحبه الله و رسوله الی آخره، اینه دارم. برای این شمشیری که کشیده روز وفات پیغمبر و خیلی عجیبم هستا، بازم ببینید المختصر فی اخبار البشر مال ابوالفدا از کتابهای معتبر اهل سنته، بگیم من قال این رسول الله ماد علوت رأسه به سیفی، اگر کسی بگه پیغمبر مرده گردنش رو میزنم سر بریدش تو هوا ملب میزنه. حالا مثل این جیمناستیک هایی که چیز میکنه چطوری به قول سرش میزده که این کله تو بالا خلاصه به قول ملب میخورده. و قال اینما ارتفع الى السما، پیغمبر رفته به آسمان. حالا ما کاری باش نداریم که بعد این ابوبکر میاد، دلائل نبوه بیهقی که ابن تیمیه میگه دلائل نبوه یکی از کتابهای معتبر اهل سنته، جلد چهارم صفحه 217، و کان یوعد من قال قد مات بالقتل والقطع، هر کس میگه پیغمبر مرده میکشم و خودشم قطع قطعش میکنم. و بعد جالب باز اینم دقت کن، حالا من بعدن میخوانم، عمرو بن قیس بن زائده در همون ابن ابی ابن ام مکتوم میگه در پایین مسجد داشت این آیه را میخواند، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این مات او قتل، ولی هیچ کس گوش نکرد. معجم کبیر تبرانی، و قال عمر لا اسمع رجلا، نشنوم مردی که پیغمبر مرده الا ضربته بالسيف. صالحه شامی، دیگه حالا دیگه چیه قضیه است، مرد بوده، مردا همه کنار جنازه پیغمبر مشغول برای شما عرض کنم تهیه تجهیزات پیغمبر بودن، یک مرد بود اونم به نام امیر المومنین. بله جمعیت را دیگه حالا دیگه چیه به ما چه، ما کاری با اوناش نداریم بوده یا نبوده، اینه که خودشون نقل کردن. سنن نسائی باز به همین شکل، مجمع الزوائد هیثمی باز لا اسمع احدا یقول الا فلان، ابن حزم اندلوسی باز میگه هر کس بگه پیغمبر مرده ضربت او به سیف. جالبش اینجاست میگه این رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی، تعدادی از منافقین میگن پیغمبر مرده. عزیزان دقت کنن این رو، خیلی جالبه. قام عمر ابن الخطاب و قال ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی و ان رسول الله والله ما مات ولکنه ذهب الی ربه کما ذهب موسی بن عمران فقاب عن قومه 40 لیله ثم رجع بعد بعد گو که والله لیرجعن رسول الله فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم یزعمون ان رسول الله ما. اینجا مشخص کرد پیغمبر دست پای چه کسانی میخواد ببرده. بگه هر کس بگه پیغمبر مرده، پیغمبر بناس برگرده دست و پایشون رو قطع کنه. اینا محارب الله و رسول الله هم هستن. آلوسی در تفسیر روح المعانی همین تعبیر این رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله مات، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 232، روح المعانی جلد 4 صفحه 74، کامل ابن عسیر صفحه 187 جلد 2، مسند دارمی یه چیزی اضافه کرده در جلد اول صفحه 220، توفی رسول و حسن فلان تا اون جایی که میگه رجاله و سقاتون، میگه وقتی که پیغمبر از دنیا رفت فلم یزل عمر یتکلم حتی از بد شدقا، میگه به قدری عصبانی بود چشاش داشت از حدقه در میومد بیرون که مبادا کسی بگه پیغمبر از دنیا رفت. عباس عموی پیغمبر آمد و بابا پیغمبر از دنیا رفته، های مردم والله رسول الله از دنیا رفته. مغیرت ابن شعبه اینم باز جالبه، اینا دقت کنی جلد 43 صفحه 34 روایتش هم میگه صحیحه. مغیره گفت یا عمر مات رسول الله، قال کذبت بل انت رجل تحوسک فتنه، تو دنبال فتنگری هستی، پیغمبر از دنیا نرفته. ان رسول الله لا یموت حتی یفنی الله المنافقین، پیغمبر نخواهد مرد تا تمام منافقین رو از کره زمین برداره. البدایه همین رو داره، مجمع الزوائد همین رو داره. بعد اینجا را دقت کنن عزیزان، تا آقای ابوبکر از سون برمیگرده، وقتی برگشت میره برای شما عرض کنم، بله، فدخل و رسول الله قد توفی علی الفراش و نسبت حولهم فخمرنا وجوههن و استترنا من عجب و استترنا من ابی بکر، تا آمد یواش رب بالای منبر گفت آی مردم پیغمبر از دنیا رفته، همه شما هم خواهید مرد. بعد این آیه را خوان و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. عزیزان خوب دقت کنند، یک نتیجه گیری قشنگ میخوام اینجا داشته باشم. این از بحث‌های نفسگیره. فقال عمر هذه الآیه فی القرآن، اینی که داری میخوانی آیه قرآنه یا نه حدیث داری میخوانی؟ من یادم از شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه تقریبا چند روزی بعد از انقلاب بود فیضیه سخنرانی میکرد، میگو ما با شریعتی داشتیم میرفتیم پرواز داشتیم برای یکی از کشورهای خارج، یه بحثی ما داشتیم در رابطه با حقوق زن مرد، بعد این آیه را من خواندم لذکر مثل حظ الانثیین معنا کردم، شریعت گفت آقای مطهری از شما بعیده به این روایت‌های اسرائیلی رو بردارید مطرح بکنید و این رو ملاج قضاوت خودتون قرار بدید. گفتم آقا این روایت نیست، آیه قرآنه. میگه آقا فقال عمر هذه الآیه فی القرآن والله ما علمت ان هذه الآیه انزلت قبل اليوم، یعنی قسم میخوره به الله فلا ما علمت ان هذه الآیه انزلت قبل اليوم، این آیه قبل از امروز نازل شده، اصلا نمیدانستم. بعد گفت انک میتون و انهم میتون. خب اینا را داشته باشید شما. به البدایت جلد یک صفحه 187، جلد یک صفحه 87، چاپ جدیدی که بیروت کرده در هم. و متاسفانه بخاری آمده برای این که جهل آقای عمر رو بپوشانه، صحابه هم خبر نداشتن این آیه در قرآنه، آمده ابرو درست کنه، زده چشمه رو هم خراب کرده. بعد و قال والله که ان الناس لم یعلموا ان الله انزل هذه الآیه حتی تلاها ابو بکر و تلقاها منه الناس کلهم فما اسمه بشر من الناس، همه مردم داشتن این آیه را میخوندن. اما محمدون الا افا این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، یعنی هیچ کدام بینید که ان الناس لم یعلمو، یعنی داشته باشید اینجا این رو هم اجازه بدید. میگه عمر گفت والله هذه الآیه فی القرآن، این آیه در قرآنه، والله نمیدانستم. قوله که از مقام میگو بر پدر دروغگو. تفسیر طبری رو نگاه کنید، روایت از کیه؟ خطب عمر یوم الجمعه فقر آل عمران فلان ان الذی، ما در جنگ احد مثل بز کوهی میرفتیم بالای کوه و ناس یقولون قتل محمد و قلت لا اجد احد فلان الا قتلته فنزلت ان الذين تولوا منكم يوم الى اخره، که همون آیه برای شما عرض کنم. بله بله همین آخرش، و ما محمدون الا رسول اف این مات او قتل انقلبتم الا اخر. یعنی اصلا شأن نزول آیه را خود شخص ببین فنظرت و این رسول الله و الناس یتر فنزلت هذه الآیه فما محمد الا رسول تا الى آخره. اینجا میگه هذه الآیه فی القرآن، فشأن نزول آیه را خودش نقل میکنه، میگه ما مثل بز کوهی داشتیم میرفتیم از فرار میکردیم، مردم گفتن که پیغمبر از دنیا رفته، رسول اکرم جبرئیل نازل شد در همون جا، گفت افا این قتل او افا این مات او قتل این گلبت ملا اعبا اعقا بکن. خیلی عجب. بله نه اصلا ببینید آدم وقتی میاد این قضایا را کنار هم میگذاره، انسان به این نتیجه میرسه بابا این آقایان برای رسیدن به ریاست و خلافت هر کاری می کردن. بعد جالب این هستا خود همونجا قبل از اینکه ابوبکر برسه، عباس عموی پیغمبر این آیه را خواند، هیچ کس گوش نکرد. ابن ام مکتومی که 12 بار توسط پیغمبر در مدینه به جای پیغمبر نماز خوانده، خواند این آیه را، هیچ کس گوش نکرد. ام سلمه این آیه را خواند، هیچ کس گوش نکرد. ولی به مجرد اینکه ابوبکر آمد خواند، بلا فاصله عمر برگشت گفت هذه الآیه فی القرآن. بعد اینجا را دقت کنید، بعد همین که این آیه را آقای ابوبکر خواند، عمر میگه قوم و فبای و ابوبکر، پاشید ابوبکر را بیعت کنید. یک تعبیری داره محمود ابو ریه از اساتید دانشگاه الازهر، اگر اشتباه نکنم در همین کتاب، بگید اسمش چیه، ازواء علی سنت المحمدیه، میگه هر کس تصور کند قضیه خلافت ابوبکر محصول مذاکره چند دقیقه سقیفه بوده سخت در اشتباهه. قضیه خلافت ابوبکر قبل از رحلت پیغمبر تمام مقدماتش فراهم شده و تمام زمینه‌ها تهیه دیده شده و قهرمانان خلافت ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح بود، پشتبانه این قضیه بوده عایشه و حفصه بود. میگه در سقیفه اینها توطئه و معامره، کلمه واژه معامره دارد، توطئه‌ای که قبلا چیده بودند در سقیفه نتیجهش رو به دست آوردند، نتیجه رو به دست آوردند. ببینید الان ابن کثیر دمشقی، ببینید تمام اینها میاد وقتی که آمد به مجرد اینکه این آیه را خواند، ابو عمر گفت ایها الناس قومو بایو ابوبکر، بلند شد ابوبکر رو بیعت کن. بله، بنی امیه ابتدا اینها را بازی ندادن. ابو سفیان آمد شمشیر کشید، اول را سراغ امیر المومنین گفت یا علی اینها حق تو را غصب کردن، ما حاضریم در رکاب تو بجنگیم و خون جوی خون در مدینه را بندازیم. امیر المومنین فرمود که ابو سفیان تو کی خیرخواه مسلمین بوده که امروز شده خیرخواه مسلمین؟ از دهان تو جز فتنه چیزی بیرون نمیاد، پاشو برو دنبال کارت. آمد جمعیت جمع کرد، گفت عبارت خیلی وقیحی هم داره نسبت به ابوبکر، نمیدونم این چیچه آمده خودش خلیفه معین کرده، مدینه را پر از لشکر میکنم و جوی خون را مندازم. اینا آمدن با همدیگه ساخت پاق کردن، آقا شما کارت نباشه، خلاصه شما هم در کارهای ما سهیم هستی، نگران نباش. و ابو سفیان رو خاموش کردن و قولهایی هم دادن براش که بعدم که پسرش برای شما عرض کنم یزید را زمان خود برای شما عرض کنم ابوبکر خلیفه شام کردند، بعدش هم که برادرش معاویه را، یه یزیدی داریم پسر ابو سفیان، یه یزید داریم پسر یزید پسر معاویه، اینا را آقایان اشتباه نکنن. و جالب این هست که بعد آقایان خود 10-12 تا روایت داریم، عمر یکی خیلی پیچید در میان مردم، این از این ور میگه هر کسی که پیغمبر مرده گردنش میزنم، از اون طرف ابوبکر آمد همچه مسئله رو مطرح کرد بلا فاصله، میگه ابن عباس میدانید چرا من همچه حرفی زدم؟ من یادم رفته بود که همچه قضایی اتفاق افتاده، آنچنان من قضیه رحلت پیغمبر من دهشت زده کرده بود که اصلا نمیفهمیدم چه دارم میگم. اینا در حقیقت یکی از بحث‌های ریشه‌ای است که دوستان میتونن در این زمینه در کار علمی بیشتری بکنن، که در حقیقت ابن ابی الحدید هم یه بحث قشنگی از نقیب داره، این اگر من یادم باشه هفته آینده برای دوستان باید آدرس میدم، میگه چرا آمدن خلافت رو از علی گرفتن، بحث اختلاف ابوبکر و علی بحث خلافت نبود، بحث دیگری بود که اینها آمدن توجیهاتی کردند و گفتن حالا پیغمبر آمده معین کرده علی را، نسل خاصی دارد، این نسل خاص که قطعی نبود، این نسل خلافت نسخ شده بوده. اینها شنیده بودن الائمه فی قریش و اضافه پیغمبرم مجتهد بوده، ما هم مجتهدیم. اجتهاد پیغمبر رأیش بود علی خلیفه باشد، اجتهاد ما این بوده که نه علی صلاح نیست خلیفه باشد، ما باید. اصلا علی اگر خلیفه میشد فتنه میشد، ما برای که فتنه نشود آمدیم علی رو کنار زدیم. یعنی یک عبارت هایی داره که واقعا بعد میگه هیچ کدام از صحابه پای بند سنت پیغمبر نبودند، این تعبیر رو داره، هیچ یک از صحابه پای بند سنت نبودند و اینها دنبال این بودند که اجتهادی جلو برند. و السلام علیکم و رحمت الله.